بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام و نوروز مبارک. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از امیر آرمین.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به طور غیرمنتظره وارد بغداد شد. بنگیمون در این سفر با نوری مالکی نخست وزیر و سایر مقام‌های عراقی گفتگو کرد و در یک کنفرانس خبری مشترک با نوری مالکی شرکت کرد. کمیته قضایی سنای آمریکا روز پنجشنبه موافقت کرد برای برخی از مشاوران بلندپایه جورج بوش رئیس جمهوری به منظور ادای شهادت در کنگره آمریکا حکم احضاری صادر شود. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز چهارشنبه تصویب کرده بود برخی از مشاوران کاخ سفید در رابطه با برکناری 8 دادستان آمریکایی در برابر کنگره شهادت بدهند. گفتگوها بر سر برنامه اتمی کره شمالی در پکن به طور ناگهانی متوقف شد. نماینده کره شمالی در گفتگوهای شش جانبه اتمی بدون دادن هیچ گونه توضیحی به خبرنگاران پکن را به مقصد کشورش ترک کرد. بنا به اطلاعیه‌ای که از جانب دولت چین منتشر شد، قرار است شش کشور شرکت کننده در گفتگوها در نخستین فرصت بار دیگر به مذاکره بازگردند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه به بررسی پیشنهادهای افریقای جنوبی، قطر و اندونزی سه عضو غیر دائمی شورا برای اصلاح متن پیشنویس قطعنامه علیه برنامه هسته ایران ادامه میدهند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه جلسه غیرعلنی خود این متن را بررسی کردند. نیروهای سومالی با پشتیبانی سربازان اتیوپی روز پنجشنبه در مناطق شمالی موگادیشو پایتخت با شورشیان درگیر شدند. در این درگیری‌ها دو طرف از خمپاره و سلاح‌های سنگین استفاده کردند. روز چهارشنبه درگیری‌های سنگین میان نیروهای اتیوپی و سومالی با افراطیان اسلامی موسوم به محاکم شهر 14 کشته بر جای نهاد.
با سپاس از امیر آرمین. آرزوی این که تا این ساعت سال جدید را به خوشی گذرانده باشید، نگاهی میاندازیم به آنچه که در ادامه این مجله خواهید شنید. گزارشی از سنای آمریکا درباره اخراج 8 دادستان، مروری بر سخنان رهبر جمهوری اسلامی، مروری بر اقتصاد ایران در سال 85، یک گزارش نوروزی و مطالب دیگر. کمیته قضایی سنای آمریکا رأی به مجوزی داد که به موجب آن سنای آمریکا میتواند شماری از نزدیکترین مشاوران رئیس جمهوری در کاخ سفید را احضار کند و درباره اخراج 8 دادستان فدرال توسط وزیر دادگستری از آنها توضیح بخواهد. گزارشی داریم در این زمینه از امیر آرمین.
اقدام روز پنجشنبه کمیته قضایی سنا دنباله اقدام مشابه مجلس نمایندگان است که اجازه احضار کاروف مشاور سیاسی رئیس جمهوری و سایر مقام‌های بلندپایه دولت بوش در کاخ سفید را دادند تا با حضور در کنگره درباره علت اخراج دادستان‌های فدرال توسط وزیر دادگستری و نقش کاخ سفید در این باره توضیح بدهند. کمیته قضایی سنا که دموکرات‌ها در آن اکثریت دارند اجازه احضار مقام‌های کاخ سفید را داد. کاخ سفید گفته بود تنها به شرطی حاضر است نمایندگان کنگره با مشاوران رئیس جمهوری درباره اخراج 8 دادستان فدرال گفتگو کنند که پرسش و پاسخ به صورت مصاحبه باشد و نه با ادای سوگند مقام‌ها. دموکرات‌های کنگره این پیشنهاد آقای بوش را رد کردند. روز چهارشنبه نیز کمیته فرعی قضایی مجلس نمایندگان کنگره رأی به اختیار داده بود. دموکرات‌های کنگره میگویند این مجوز به آنان قدرت چانه‌زنی در گفتگو با کاخ سفید را میدهد. چارلز شومر سناتور دموکرات از نیویورک میگوید ما اجازه سوریشان احضاریه را داده‌ایم، اما در حال حاضر احضاریه نمی‌فرستیم. همین اقدام دست ما را برای تعیین چند و چون قضایا باز می‌گذارد. نمایندگان کنگره از حزب جمهوری‌خواه اما صدور احضاریه را اقدامی ناپخته می‌دانند. آلن اسپکتر سناتور جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا میگوید من از همتایان دموکرات و جمهوری‌خواه می‌خواهم با همکاری شدید راه برون رفت را از بن‌بست پیدا کنند. ما به رویاروی قانون اساسی نیازی نداریم. تونی استون سخنگوی کاخ سفید پیشنهاد رئیس جمهوری را منصفانه و معقول خوانده و گفته است ما در صدد پنهان کردن چیزی نیستیم. ما می‌خواهیم قضایا روشن شود. می‌خواهیم کنگره بداند مسئله چه بوده است. دموکرات‌ها با رد این سخنان موزه آقای بوش را غیر قابل قبول می‌دانند. سناتور پاتریک لیهی از ورمونت می‌گوید آنچه به ما پیشنهاد شده ما را به هیچ جا نمی‌رساند. به هیچ جا. من می‌دانم که رئیس جمهوری تصمیم گیرنده در کاخ سفید است و نه تصمیم گیرنده برای سنای آمریکا. آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری فدرال که با اخراج 8 دادستان فدرال بحرانی در مناسبات کنگره و کاخ سفید ایجاد کرده، همچنان تلاش دارد مقام خود را حفظ کند، هرچند شماری از سناتورها خواهان برکناری وی شده‌اند. او به خبرنگاران گفته است من استعفا نخواهم داد. هیچ وزیر دادگستری در آمریکا به دلایل نامشخص استعفا نکرده است. سناتورهای دموکرات با استناد به یک رشته اسناد میگویند وزیر دادگستری بدان سبب 8 دادستان را برکنار کرده که آنها حاضر نبودند در همکاری با دولت بوش شماری از پرونده ها را به جریان بیندازند و یا از جریان خارج سازند.
گزارش امیر آرمی را میشنیدید. این هفته به نمایندگی از دانشجویان ایرانی کالج‌های ایالت کالیفرنیا، تنی چند از دانشجویان ایرانی با حضور در کنگره آمریکا در شهر واشنگتن و دیدار با اعضای مجلس نمایندگان و سناتورها نگرانی خود را از احتمال حمله نظامی به ایران از سوی آمریکا ابراز داشتند و خواهان حل بحران ایران از راه گفتگو شدند. دولت بوش بارها اعلام کرده است مایل است بحران جاری هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود و نقشه‌ای برای حمله نظامی به ایران ندارد، هرچند گزینه نظامی به عنوان یک راه حل کنار گذاشته نشده است. در گفتگو با احسان زاهدانی یکی از دانشجویان کالج سانتا مونیکا، امیر آرمین درباره چند و چون دیدار هیئت دانشجویان با اعضای کنگره میپرسد. احسان زاهدانی:
در واقع به کسانی که از طرف کالج سانتا مونیکا به کنگره امریکا ما دعوت شده بودیم، به اتفاق دیگر انجمنهای کالج‌های دیگه امریکا حدود 6 نفر بودیم که 4 نفر ما ایرانی بودیم و به دلیل جمعیت 3000 نفری سانتا مونیکا کالج 3000 نفر ایرانی هستند از جمعیت 30000 نفری، تصمیم گرفتیم که بنده به نمایندگی از این دانشجویان در واقع نگرانی دانشجویان ایرانی رو منتقل بکنیم نسبت به نمایندگان کنگره امریکا و اینی که سیاست‌هایی که در حال حاضر امریکا دنبال می‌کنه در جهت مسئله ایران. خیلی امید داریم که بتونه نظرات ما دانشجویان ایرانی که مقیم امریکا هستیم تأثیرات مثبت و بسزایی رو داشته باشه برای هم نمایندگان کنگره و هم دولت امریکا.
استقبال کنگره از شما چه جوری بود و آیا راضی بودین از نتیجه این دیدارتون یا نه؟
دیداری که داشتیم با چند تن از نمایندگان و سناتورها بود که بسیار خوشرو و استقبال کردن، اما خب میدونیم که بسیار از اونها هم با ما نظرات دانشجویان موافق هستند، در واقع مخالف سیاست‌های کنونی دولت هستند. ولی باز هم این ارتباطی که ما تونستیم برقرار کنیم و صدای دانشجویان ایرانی رو برسونیم به گوش نمایندگان کنگره و سیاستمداران امریکا میتونه خیلی در واقع تأثیرات خوبی داشته باشه.
پس شما امیدوارین از این ماموریتی که بر عهده داشتین؟
بله، و ما دنبال می‌کنیم این مسئله رو و قرار هست که تصمیم گرفتیم به اتفاق دیگر دانشجویان ایرانی در کالج‌ها و دانشگاه‌های مختلف در کالیفرنیا و حتی اقصی نقاط امریکا بتونیم پتیشن رو در واقع درست بکنیم از طرف دانشجویان ایرانی که امضا بکنن این پتیشن رو ما در واقع تسلیم کنیم به دوباره کنگره و نمایندگان محلی، به طوری که آقای واکسمن نماینده کنگره هستن در لس آنجلس، حدود 88000 ایرانی در منطقه حوزه نمایندگی ایشون در واقع زندگی میکنن و بعد از دیگر نمایندگان هم بین 10 تا 15 هزار ایرانی در حوزه نمایندگیشون هست. ما میخوایم از بازوهایی که داریم، انجمنهایی که داریم زیر پوششمون استفاده کنیم و در واقع این پتیشن رو برسونیم به دست نمایندگان کنگره.
به سناتورها و اعضای کنگره راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران هم گفتین که اونا
ما در اون زمینه صحبت نداشتیم، به دلیل اینکه تمرکز و توجه این سفر ما بر روی مسئله تهدیدهای دولت امریکا معکوس بود، به خاطر که نگران این مسئله بودیم که و اولویت بندی کردیم که بتونیم این مسئله رو فعلا تمرکز داشته باشیم تا مسئله بعدی رو یکی یکی رسیدگی کنیم بهش.
گفتگوی امیر آرمین بود با احسان زاهدانی، نماینده شماری از دانشجویان ایرانی کالج های ایالت کالیفرنیا که برای متقاعد کردن اعضای کنگره به حل مشکل هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک به واشنگتن سفر کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در شروع سال نو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید کرد در صورتی که از غرب بخواهد از شورای امنیت به عنوان ابزار فشاری علیه ایران استفاده کند، آن وقت تهران نیز در پاسخ به گفته آقای خامنه‌ای بی‌قانونی خواهد کرد. گزارش یلدا افضلی را می‌شنویم در این باره. آیت الله سید علی خامنه‌ای در سخنرانی خود در جمع مردم مشهد هشدار داد که ایران در مقابل فشارهای شورای امنیت سازمان ملل ممکن است حتی به بیقانونی دست بزند.
اگر قرار باشد بخواهند استفاده ابزاری کنند از شورای امنیت و بخواهند این حق مسلم را از این راه ندیده بگیرند، ما تا امروز اون چرا که انجام دادیم بر طبق قوانین بین المللی انجام دادیم. اگر بخواهند اونها بیقانونی کنند، ما هم میتوانیم بیقانونی کنیم و خواهیم کرد.
از نظر صاحب نظران تهدید دو روز پیش رهبر ایران پس از به اجماع رسیدن گروه مذاکره کننده 5 به علاوه 1 به مثابه ابزار فشاری برای عدم صدور قطعنامه جدید است که قاسم شعله صدی حقوقدان و آگاه به مسائل سیاسی عقیده دارد رهبر ایران چاره ای جز استفاده از چنین لحنی را در این شرایط ندارد.
ایران متاسفانه در یک بندخت گسترده‌ای قرار گرفته. یک مشکل آقای خامنه‌ای یا نظام این است. تضمینی ندارن که اگر اینها بپذیرن این برنامه‌ها رو و بعد خطا کوتاهیان مسئله حل بشه و منتفی بشه. لذا یک سر این دو انتخابی که ایران داره عملا به بنبست است. یعنی اگه تسلیم هم بشن مشکلشون حل نخواهد شد. و اما اینکه چرا آقای خامنه‌ای این مواضع رو اتخاذ میکنه، خب آقای خامنه‌ای راه دیگه نداره. اگر این
ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تاکید دارد، اما شعله صدی می‌گوید که حرف‌های حسن روحانی هم می‌تواند دومین نمونه قابل تأملی از تخلفات ایران در روند پرونده هسته‌ای باشد.
یادم هست آقای روحانی رو خوب دیدم، فعالیت‌های پنهانی کرده و حال دست به کارهایی داده که مجاز نبوده.
حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در گفتگوی با رادیو فردا عقیده دارد ایران در صورت لزوم از هر وسیله‌ای علیه منافع آمریکا و اسرائیل در جهان استفاده می‌کند.
آقای خامنه‌ای در صحبت‌هایی که داشتن نکات مختلفی رو مطرح کردند. یکی اینه که همه چیزهایی که امروز در ایران به عنوان مسئله وجود داره، ایشان این مسائل رو حاصل از توطئه خارجی می‌دیدند. مانند مسئله اقوام، مانند اختلافات مذهبی که در ایران است، مسائل ناشی از بیکاری، مسائل اقتصادی، تورم و غیره که البته چنین وانمودی در بخش بزرگی از اون خارج از واقعیت. در حقیقت ایشون تهدید میکرد که اون طور که قد اگر یک حمله نظامی رو در پلان خودش داره به عنوان عکس العمل‌های ایران تلقی میشه، غرب باید جدی تلقی کنه و بداند که ایران از هر وسیله استفاده خواهد کرد تا عکس العمل نشون بده و این شامل همه عکس العمل‌های نظامی و تهدیدات منافع استراتژیک آمریکا و اسرائیل در نقاط مختلف خواهد بود.
اما قاسم شعله صدی تفسیر دیگری از حرفهای آیت الله خامنه‌ای دارد. او میگوید لحن تهدیدآمیز رهبر ایران در برابر تصمیمات شورای امنیت کاملا طبیعی است و از این جهت نباید به او خرده گرفت.
آقای خامنه‌ای تنها چیزی که میتونه ازش استفاده کنه همین لحن تهدیدآمیزه که خب داره خوبم استفاده میکنه. بنابراین ایرادی از این جهت به خامنه‌ای نباید گرفت که چرا تهدید میکنه، برای که متقابلا آقای خامنه‌ای تهدیدهای علیه ایران رو و علیه رژیم خودش رو کاملا جدی تلقی میکنه و در چارچوب این تلقی از این تهدیدات هست که این موازه رو اتخاذ میکنه
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از سوی میگوید که مواضع آیت الله خامنه ای دیدگاه‌های شخص اوست، نه ملت ایران.
صحبتایی که آقای خامنه ای کردند در مسیر حل ماجرا نیست، بلکه بازی است که همیشه دو طرف می‌خواهند بازی رو یک طرف برنده داشته باشه. اما اگر ما از نگاه دیگری که به نظر من اکثریت مردم ایران به ویژه قشر نخبه، فعالان سیاسی، دانشگاهی بیان می‌کنند، نگاه بکنیم، طبیعتاً این رویکرد مثبتی نیست و نگرانی‌هایی که در مورد تصویب در واقع قطعنامه‌های زنجیره‌ای و یا در مورد امکان بروز برخورد و درگیری به صورت محدود وجود داره، اینها رو بالا میبره. این چشمانداز چشماندازیست که برای مردم ایران غیر از صبر و جنگ چیزی در بر نخواهد داشت.
این گفته ها در حالی از سوی عالی ترین مقام حکومتی ایران عنوان می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قرار است در رأس هیئتی 38 نفره در جلسه آتی شورای امنیت شرکت کند. گزارش یلدا افضلی را میشنیدید درباره سخنان نوروزی آیت الله علی خامنه ای و تهدید آژانس بین المللی انرژی اتمی. و اکنون مروری داریم بر وضعیت اقتصادی ایران در سالی که گذشت.
مروری بر رویدادهای مهم اقتصادی در سال 1385.
برنامه‌ای از فریدون زرنگار.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، با تبریک دوباره سال نو خورشیدی به شما و با آرزوی سلامتی، موفقیت و پیروزی در سال و سالهای آینده، در طی یک سلسله برنامه ویژه نوروزی در روزهای آینده مروری خواهیم داشت به رویدادهای مهم اقتصادی در سال 1385. اگر بخواهیم تصمیم‌ها و سیاست‌های مهم اقتصادی دولت را در سال 1385 گروه بندی کنیم، شاید بتوان از یک سو به گروه تصمیم‌های عام‌پسند و انتظار برانگیز دولت و شخص رئیس جمهوری و سیاست‌های مالی و پولی دولت در این چارچوب اشاره کرد و از سوی دیگر به تصمیم‌ها و سیاست‌های اشاره کرد که در دراز مدت بر ساختار اقتصادی جامعه تأثیر خود را خواهند گذاشت. گروه سوم در برگیرنده شاخص‌های کلی اقتصاد در سال گذشته است که بیان کننده پیامدهای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های دولت در زمینه سیاست و اقتصاد است. سفرهای استانی رئیس جمهوری و دادن وعده‌ها و تعهدات مالی بدون برنامه‌ریزی شده یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال گذشته بود. رئیس جمهوری اسلامی در سفرهای مداوم خود به استان‌های مختلف وعده و وعیدهای فراوان و تعهداتی می‌داد که تأمین منابع لازم اجرای آن بسیار ناروشن و بدون برنامه بودند. آخرین سفر محمود احمد نژاد به استان یزد بود که ظاهراً برنامه‌ریزان سفر وی این بار از تدارک نیروی استقبال کننده عاجز شده بودند، به طوری که رئیس جمهور در استادیوم خالی با چند صد نفر استقبال کننده مواجه بود. دولت محمود احمدی نژاد در ادامه شعارهای عام‌پسند خود در سال گذشته وعده کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کرد. در پی این وعده شورای پول و اعتبار پس از کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی به 14%، در مصوبه دیگری نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی را نیز از 22 تا 28% به 17% کاهش داد. این مصوبه که موجب کاهش شدید درآمد بانک‌های خصوصی می‌شد، مسئولان این بانک‌ها را برانداشت که با تعریف یک فرمول جدید به گونه‌ای عمل کنند که همان نرخ سود 17% را رسماً بگیرند ولی سرجمع سود دریافتی از وام گیرنده تغییری نکند. بنابراین بانک‌ها برای جبران کاهش درآمد خود فرمول جدید را برای محاسبه سود تعریف کردند که بر اساس آن نرخ واقعی سود همان 22% سال گذشته شده بود. این محاسبه جدید بانک‌ها واکنش شورای پول و اعتبار را به دنبال داشت و این شورا آخر دی ماه سال گذشته یکسان شدن فرمول محاسبه سود تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی را تصویب کرد. درباره اهمیت و تأثیر تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، به رادیو فردا چنین می‌گوید. دکتر پژویان:
تعیین نرخ بانکی و کاهش نرخ سود بانکی به دولت، هرچند که به دلیل دولت بودن عمده بانک ها و تبعیت بانک های معدود خصوصی از دستورات دولت قابل اجرا هست، اما اجرای اون به معنای یک سیاست گذاری مناسب اقتصادی تلقی نخواهد شد. به طور کلی نرخ سود و یا نرخ بهره در بازار پولی تعیین میشه. یکی از عواملی که نرخ سود رو تحت تأثیر قرار میده نرخ تورم هست. در نتیجه در شرایطی که تورم بالای 10% و یا حدود 12-13% در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود داره، به نظر نمیرسه که کاهش نرخ سود بانکی یک تصمیم مناسبی باشه. نکته مهمتر این است که معمولاً بانک ها یک اختلافی یا تفاوتی بین نرخ‌هایی که به اصطلاح برای سپرده‌گذاران تعیین می‌کنند و نرخی که برای تسهیلات یا وام و اعتبارات مشخص می‌کنند وجود داره که به اسپرد شهرت داره. این تفاوت بیشتر کارایی نظام بانکی و هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها رو نشون میده. در اقتصاد ایران این تفاوت بین نرخ سپرده‌ها و نرخ وام و تسهیلات به مقدار بسیار زیادی بالاتر از نرخ متداول و معمول در دیگر اقتصادها هست. دلیل عمده اون باز هم دولتی بودن بانک ها در اقتصاد ایران و اجرای بعضی دستورات دولت در زمینه دادن وام و اعتبار است که نتیجه اون سوخت این وام و اعتبار و در واقع عدم پرداخت سود یا حتی گاهی اصل وامی که دریافت میشه به وسیله دریافت کنندگان این وام هاست. با وجود یک چنین مشکلاتی، یعنی هزینه بالای عملیات بانکی در اقتصاد ایران و نرخ تورم، کاهش دستوری نرخ سود محبوب نیست و راهکار مناسب این است که عوامل مؤثر در سود و یا نرخ بهره رو ما تحت تاثیر قرار داده کاهش بدیم، یا به عبارت دیگه برای کاهش نرخ سود بهتر است نرخ تورم کنترل شده و هزینه های عملیاتی بانک ها از طریق تعیین وام ها و اعتبارات بر اساس مطالعات اقتصادی و بررسی هزینه فایده طرح ها صورت بگیرد. در غیر این صورت این عمل بانک ها رو یا دچار زیان و ورشکستگی خواهد کرد یا بانک ها مجبور خواهند شد از طرق مختلف برهان این کاهش اسمی رو نادیده بگیرند و به طرق دیگری هزینه هایی رو به وام گیرندگان تحمیل بکنند یا بالاخره مجبور خواهند شد که نرخ سپرده که بابت سپرده مردم پرداخت می کنند رو کاهش بدن.
تحلیل دکتر جمشید پژویان را می شنیدید. به گفته دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، سیاست‌های مالی و پولی دولت افزایش حجم نقدینگی را در پی داشته است که این خود موجبات رشد تورم را فراهم کرد و با ادامه این روند پیش بینی می‌شود وضعیت زندگی طبقه متوسط از وضعیت کنونی نیز بدتر شود. این کارشناس اقتصادی با بیان این که اگر ما بتوانیم شوک‌های سیاسی را پشت سر بگذاریم و از تهدیدها فرصت بسازیم و از حداقل فرصت‌ها استفاده مناسب ببریم، در این صورت بازارهای چون بورس می‌تواند رونق بگیرد و با هدایت پسندازها به سمت تولید وضع اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. مرور بر رویدادهای اقتصادی سال گذشته را روزهای آینده پی می‌گیریم.
بله، این هم مروری بر وضعیت اقتصادی ایران در سال 85. اما در اینجا به یک گزارش خبری توجه کنید. در دو حمله جداگانه نیروهای ناتو در روز پنجشنبه به مواضع طالبان در استان هلمند 38 نفر از گروه طالبان کشته شدند. در این حمله ها ارتش افغانستان نیز شرکت داشت. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد پلیس در ایالت هلمند عنوان کرد نیروهای ناتو روز پنجشنبه 38 تن از افراد گروه طالبان را در دو حمله جداگانه در جنوب افغانستان کشتند. در این حمله با پشتیبانی نیروی هوایی پناهگاه ستیزجویان طالبان در دو بخش از استان هلمند که مرکز قاچاق هروئین در جهان نیز هست، هدف قرار گرفت. در یک از حمله ها 11 طالب و در حمله دیگر 27 تن دیگر از آنها کشته شدند. حبیب الله مقام ارشد پلیس اضافه کرد: حمله ها برای ناتو و همینطور برای نیروهای ما آسان نبود. تا به این لحظه مقامات ناتو و طالبان درباره این حملات اظهار نظری نکردند. درگیری ها بعد از فصل زمستان در سراسر کشور افغانستان شدت یافته است. تحلیلگران معتقدند امسال سالی دشوار و پر از درگیری برای ناتو و طالبان خواهد بود. سال گذشته خونین ترین سال از زمان بیرون راندن گروه تندرو طالبان به وسیله ارتش آمریکا در سال 2001 بوده است. بیش از 4000 نفر کشته شدند که 1/4 آنها غیر نظامی بودند. حمله های بمبگذاران انتحاری از 21 بار به 139 بار رسیده است و انتظار می رود این درگیری های خونین امسال دوباره افزایش یابد. ناتو و ارتش افغانستان این عملیات گسترده موسوم به عملیات آشیل را در حالی شروع کردند که به نظر می رسد بزرگترین حمله در استان هلمند که مرکز اصلی خشت خشخاش در 2 سال اخیر بوده است به شمار می رود. در عملیات آشیل در شمار هلمند 4500 نفر از نیروهای ناتو و 1000 افغان شرکت می کنند.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، بدین باد ار مدد جویی چراغ دل برافروزی.
شاید در کانادا هنوز نسیم نوروزی وزیدن نگرفته، اما دانشجویان ایرانی در دانشگاه های تورنتو جشن بزرگی به مناسبت نوروز برپا کردن. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
همزمان با مهمانی ها و گرد همایی های نوروزی ایرانیان در کانادا، جشن بزرگی به مناسبت سال نو ایرانی از سوی انجمن های دانشجویان ایرانی دانشگاه های آنتاریو در تورنتو برگزار شد.
سمستونه با دل گرونه طاقت دوری تا نداره، ابرای سیاه بین خونه ها دیوار سفید میذارن، از دل تنگم و گل قشنگم این داری خبر نداره.
ازل اقوامی، معاون اول انجمن دانشجویان یورک، در گفتگویی با رادیو فردا از فعالیت های انجام شده و نیز جشن نوروزی دانشجویان ایرانی میگوید:
ما 5 تا انجمن دانشجوی ایرانی هستیم که با هم یه اتحادیه تشکیل دادیم. دانشگاه یورک، تورنتو، رایرسون، مکمستر و واترلو هستن. ما 5 تا انجمن در طول سال چند تا کار مشترک انجام میدیم، مثل شب یلدا، مسابقات فوتبال، بزرگترینش هم که همین جشن نوروزی بود که امسال برای 15 بار برگزار شد. هدف اصلی ما از برگزاری این جشن بود که یه سری دانشجوی ایرانی رو زیر یه سقف جمع کنیم، فرصتی بشه براشون بازدید بکنن، چون بیشترین دانشجو معمولا سرشو خیلی شلوغه، بیشتر مواقع موقع عید اون حال و هوای عید و نوروز رو ندارن. اینه که ما سعی میکنیم با این جشن ذوق و شوق نوروز رو بهشون بدیم، چون خارج از ایران هستن، کمکشون کنیم که سنتاشون رو حفظ کنن و فراموش نکنن. خوشبختانه استقبال از این جشن هم هر سال بیشتر و بیشتر میشه، همه بلیطای گرفته شده همیشه فروش رفته، امسال هم همینطور. امسال هم بالغ بر 2000 نفر در این جشن شرکت کردن. این جشن ما امسال دو قسمت داره، یکی که قسمت سفره هفتین بود، امسال سعی کرده بودیم از هر سال مجلل‌تر و زیباتر باشه. این قسمت مهمونا میتونن بشینن و دید و بازدیدشون رو بکنن، و یه قسمت هم داشتیم که طبقه بالا بود و همون برنامه رقص و آهنگ و موزیک بود که مثلا دیجی داشتیم که مهمونا میتونستن برقصن و خوش بگذرن. البته ما 5 دانشگاه به طور مجزا هم تو دانشگاه های خودمون یه برنامه نوروزی داریم هر سال، که هدف ما از اون برنامه ها بیشتر آشنا کردن جامعه میزبان از فرهنگ و آداب رسوم زیبای ایرانیه. سنت ها مثل هستن که باید شما هستن جوان. این سنت های قدیمی مثل نوروز و شب یلدا چیزایی هستن که باعث میشه ما 5 تا انجمن دانشجویی از 3 تا شهر مختلف استان اونتاریو داره هم جمع بشیم، متحد بشیم و سعی کنیم فرهنگمون رو حتی خارج از ایران زنده نگه داریم.
برفا رو آب کن بیا، سرما رو خواب کن بیا، دیوار انتظار رو بزن خراب کن بیا. خودت خبر نداری ماه شبای تاری، تو ست تا فصل سما گل همیشه بهاری، گل همیشه بهاری، گل همیشه بهاری.
گزارش مریم